ساعت 18 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. در مراسم خاکسپاری فرجاد درویشی در ارومیه مردم شعار مرگ بر خامنه‌ای سر دادند. بیش از 40 شهر ایران روز سه‌شنبه شاهد ادامه اعتراض‌ها به جان باختن مهسا امینی بود. سایت بانک مرکزی و چندین وبسایت حکومت ایران هک شد. مردم ارومیه روز چهارشنبه در مراسم خاکسپاری فرجاد درویشی شعار مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور سر دادند. فرجاد درویشی جوان 23 ساله اهل ارومیه روز سه‌شنبه به دست ماموران امنیتی و در جریان اعتراض به جان باختن مهسا امینی کشته شد. این در حالی است که اعتراضات خیابانی در ارومیه روز چهارشنبه 30 شهریور از سر گرفته شده است. ویدیوهای شهروندان در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که این اعتراضات همراه با درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان است. اعتراض‌های عمومی در واکنش به کشته شدن مهسا امینی در بیش از 40 شهر و چندین دانشگاه ایران روز سه‌شنبه نیز ادامه یافت. اعتراض‌ها از جمله در تهران، اردبیل، مشهد، ایلام، آبادان، عراق، تبریز، کرمانشاه، همدان، زنجان، کرمان، قزوین، رشت، قم، سنندج، بندرعباس، شیراز، سبزوار و ساری برگزار شد. بیرجند، ارومیه، رفسنجان، نقده، کیش، ماکو، گرگان، قروه، پیرانشهر، گوهردشت، فردیس و مشکینشهر در کرج نیز صحنه تجمع‌های اعتراضی بود. بنابر ویدیوهای انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، بسیاری از زنان و دختران در تظاهرات روز سه‌شنبه روسری‌های خود را از سر برداشته و یا به آتش کشیدند. همچنین شماری از ویدیوها درگیری‌های پراکنده میان مردم و نیروهای حکومتی و یا تیراندازی مستقیم به سوی معترضان را نشان می‌دهد. روز سه‌شنبه همچنین دانشگاه‌های بهشتی، یزد، علم و صنعت، علوم پزشکی تبریز، تهران و خوارزمی کرج نیز شاهد تجمع‌ها و تظاهرات دانشجویان بودند. سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی و چندین وبسایت حکومت ایران روز چهارشنبه از دسترس خارج شد. گروه هکری انانیموس یا ناشناس که مشهورترین گروه هکری جهان است، روز چهارشنبه با اسم رمز مهسا امینی دست به هک کردن تعدادی از وبسایت‌های حکومت ایران زد. این گروه هکری در پیامی ویدیویی خطاب به مردم ایران گفته است که کنار آنها می‌ایستد. پیشتر این گروه هکری در همراهی با اعتراضات مردمی پس از مرگ مهسا امینی بر اثر ضرب و شتم پلیس، سایت دولت و وبسایت اطلاع رسانی سخنگوی دولت را هک کرده بود. این دو وبسایت همچنان از دسترس خارج هستند. وبسایت وزارت ارشاد جمهوری اسلامی هم امروز از دسترس خارج شد. و سفیر ایران در جمهوری آذربایجان روز چهارشنبه در توییتی از طرح سواپ روزانه 6 تا 9 میلیون متر مکعب گاز روسیه به ایران خبر داد. به گفته سید عباس موسوی، پس از اجرای موفق پروژه سواپ گاز بین ترکمنستان و آذربایجان از طریق ایران، به زودی گاز روسیه از طریق جمهوری آذربایجان به ایران سواپ خواهد شد. اما رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در حکمی اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام را منصوب کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین و علی اکبر ناطق نوری رئیس سابق مجلس شورای اسلامی که ریاست بازرسی بیت رهبری را هم در کارنامه خود دارد از جمله غایبان این فهرست هستند. در گفتگویی که ساعتی پیش با احسان مهرابی روزنامه‌نگار ساکن آلمان داشتم، نظر وی را در مورد اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام جویا شدم. احسان مهرابی:
ترکیب جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام را تا حدودی میشد انتظار داشت، چون آقای روحانی به عنوان عضو حقوقی در این مجمع منصوب شده بود و طبیعتاً آقای خامنه‌ای در فضای جدید تمایلی نداره که حسن روحانی را در فضای سیاسی به عنوان یک چهره بالقوه حفظ بکنه. علی اکبر ناطق نوری هم بعد از انتخابات ریاست جمهوری 96 و استعفاش از سمت بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی به نوعی فاصله خودش رو با آقای خامنه‌ای زیاد کرده بود و از این جهت آقای خامنه‌ای تمایلی نداره که دوباره بخواد آقای ناطق نوری رو در فضای سیاسی فعال نگه داره و به نوعی به تعبیری در ساختار داخلی اصولگرایان به او وجه بده. رابطه آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای هم کماکان مانند گذشته رابطه کجدار و مریح است، یعنی آقای خامنه‌ای با وجود همه انتقادات آقای احمدی نژاد نمیخواد اون را از ساختار سیاسی جدا بکنه، چون هم به تعبیر رایج کماکان موضوع انتخابات سال 88 و اتفاقات دیگه پابرجا هست و از طرف دیگه اون بخشی از پایگاه حامیان آقای احمدی نژاد به نوعی همچنان با حامیان آقای خامنه‌ای همپوشانی دارن. از این جهت آقای خامنه‌ای نمیخواد به هر حال اون ساختار حامیان آقای احمدی نژاد رو از خودش جدا بکنه.
یه مقدار خب در مورد حسن روحانی آدم شاید بتونه این دلایل رو متوجه بشه، ولی در مورد ناطق نوری یه مقدار گنگه. نظر شما در این زمینه چیه؟ اون مثلا حذف شده، ولی از طرف دیگه علی لاریجانی که حتی برای ریاست جمهوری تایید نشده بود اون الان هستش در مجمع تشخیص مصلحت. اینها یه مقدار گنگ هست شاید برای شنونده های ما به خصوص.
درسته که آقای علی لاریجانی رد صلاحیت شدن، اما به نظر میرسه که آقای خامنه‌ای تصمیم خودش رو نگرفته که بخواد خاندان لاریجانی رو به صورت کلی از فضای سیاسی حذف بکنه، چون میدونه که اونها به دلیل محافظه‌کاری بیش از حد اعتراضاتشون و عملکردشون تا همین حد فعلی بالاتر نخواهد رفت. از یه دیگه صادق لاریجانی به دلیل شکست از ابراهیم رئیسی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری به نظر میرسه که دیگه اون جزء گزینه‌های رهبری آینده نیست، یا حداقل الان جزو اون گزینه‌ها محسوب نمیشه و دیگه اون حسابی که قبلا روش میشد الان متفاوت هست. برای همین آقای خامنه‌ای در نهایت تصمیم گرفته که خاندان لاریجانی رو فعلا در فضای سیاسی حفظ بکنه، به خصوص بعد از دلجویی نصف و نیمه‌ای که بعد از رد صلاحیت علی لاریجانی از او کرد. اما در مورد آقای ناطق نوری شاید تا حدودی وضعیت متفاوت هست، یعنی آقای خامنه‌ای یک روندی رو پیش گرفته از دهه 80 به بعد، این که چهره‌های قدیمی و درجه یک رو به مرور حذف بکنه. حال این چهرهای قدیمی در حال به اقتضای موقعیت ممکنه که شرایط حذفشون پیش بیاد. درباره آقای ناطق نوری هم به دلیل استعفای خودش، هم به دلیل بحث‌هایی که مثلا در مورد فساد مالی افراد نزدیک به او مطرح شده بود یا بحث‌های مشابه، به هر حال الان این فضا به وجود اومده برای خامنه‌ای که بخواد او رو حذف بکنه. و از جهت دیگه اون پایگاه رأی یا پایگاه سیاسی آقای ناطق نوری دیگه در جریان اصولگران نیست، بلکه میشه گفت که در جریان چهرهای میانه رو یا چهرهای اصلاح طلب هست و از این جهت آقای خامنه‌ای فعلا ضرورتی هم نمیبینه که بخواد این پایگاه را برای خودش حفظ بکنه. یا دیگر چهره ها مانند کمال خرازی که نامشون هست، درسته که ممکنه یک انتساب نصف و نیمه به اصلاح طلبان داشته باشن، ولی هیچ موقع در فضای سیاسی چهرهایی نبودن که جریانات سیاسی بخوان برای اونها سرمایه‌گذاری بکنن.
شماری از کارشناسان معتقدند که وضعیت مجمع تشخیص مصلحت نظام یک نمونه قابل تأمل از مشکلات ساختاری قانون اساسی جمهوری اسلامی که میگن خودش به یک منبع تنش و بحران در ساختار سیاسی تبدیل شده و اصلاحش اصلا گرهی رو باز نکرده که هیچ کورتر هم کرده. نظر شما چیه در مورد این؟
مجمع تشخیص مصلحت نظام عملا دیگه اون کارکرد خودش رو هم تا حدودی از دست داده، یعنی اگر در دوره این مثلا میتونست رفع اختلاف بکنه یا نظراتش به نوعی نظرات سازنده‌ای باشه در فضای عمومی، الان دیگه اون کارکرد خودش رو از دست داده و شکل تشریفاتی بیشتر میشه. تنها در این میان اون هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که به نوعی زیر نظر محسن رضایی فعالیت میکرد در سالهای گذشته تلاش کرده که بخشی از مصوبات مجلس رو رد بکنه که اون هم خودش به یک شورای نگهبان دوم یا یک موزل تبدیل شده که یک بخشیش ناشی از مشکلات ساختاری است، یک بخشم از این که آقای محسن رضایی تلاش می‌کرده که خودش رو یک قدرتی نشون بده و به این دلیل یک ابراز وجودی می‌خواسته بکنه در مجمع تشخیص مصلحت نظام.
بله، گفتگویی بود با احسان مهرابی.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز سه‌شنبه اعلام کرد برخی تجهیزات ماهواره اینترنتی اجازه صادرات به ایران را دارند. آمریکا به معنای آن است که ایلان ماسک مالک شرکت اسپیس ایکس احتمالاً برای ارائه خدمات اینترنتی در ایران نیازی به مجوز نخواهد داشت. حکومت ایران از اختلال در اینترنت و قطعی آن به عنوان ابزاری برای مقابله با اعتراضات استفاده می کند و از جمله در اعتراضات آبان 98 برای چندین روز اینترنت را در سراسر کشور قطع کرد. پروانه وحیدمنش در گفتگو با امین ثابتی، کارشناس امنیت دیجیتال ساکن لندن، از او درباره اینترنت استارلینک و امکان استفاده آن در ایران پرسیده است.
در مورد اینترنت ماهواره‌ای، حالا استارلینک این هستش که به شما برای دریافت اینترنت به یه دیش ماهواره نیاز دارید، همونجوری که مثلا در ایران دیش ماهواره دارن که میتونن شبکه‌های ماهواره رو ببینن، اینم دیش مخصوص خودش داره که شما باید داشته باشید. بعد این دیش با ماهواره‌ای که بر فراز حالا بگیم اگر در غرب باشه، در کشورهای مختلف یا بر فراز ایران هستش، ارتباط برقرار می‌کنه و اینترنت دریافت می‌کنه. ولی این فقط این به برخلاف خیلی تصور میکنن این هستش که از اینترنت کاملا از ماهواره دریافت میشه، این درست نیستش، هم اکنون درست نیستش. در مورد استارلینک یک سری ایستگاه‌های زمینی باید وجود داشته باشه که بتونه ماهواره با اون ایستگاه‌های زمینی تماس برقرار کنه و اینترنت دریافت کنه و ارسال کنه. و همین دلیل میشه گفتش که توی ایران، میگم توی ایران الان باید ایستگاه‌های زمینی داخل ایران برقرار بشه.
خب با وجود اینکه خب حاکمیت جمهوری اسلامی مخالف این مسئله هستش و این ایستگاه‌ها برقراریش چه به چه شکلی خواهد بود، چون آقای ماسک خب این ادعا رو کرده.
نکنه آقای ماسک در مورد در مورد تحریم صحبت کرده و تا جایی که من نگاه کردم همکنون تحریم آمریکا نیستش که بتونه اتصالات و ارتباطات ماهواره‌ای شاملش بشه. شما یه سری موارد هستن که استثنا شدن از تحریم آمریکا، از جمله مثلا همین که تو ایران میبینید در حتی دستگاه‌های آیفون در دست مردم هستش، به این دلیل که مستثنا شدن، یا مثلا و این مورد هم ارتباطات ماهواره‌ای مستثنا شدن که میشه گفت حالا ارتباط ماهواره‌ای میتونه مثلا همین به تماشای تلویزیون باشه یا اینترنت ماهواره‌ای باشه، چیزی که آقای ماسک گفتن. ولی خب میگم جنبه‌های دیگه داره. الان همکنون میگم این ایستگاه به ایستگاه زمینی نیاز داره، ولی در تکنولوژی جدیدی که الان داره کار میکنه استارلینک بعد خبره که اومده، نیاز به این ایستگاه‌ها رو بخوام به صورت کلی از بین ببرن به این زودی معلوم نیست، یعنی مشخصه که اتفاق میفته. ولی با فرض اینکه حتی این نیازها از بین بره و نیاز نباشه در داخل ایران بذارن ایستگاه‌ها رو بذارن، یعنی برای استارلینک سوال برای این هستش که خب بخوان در کشورهای مجاور بذارن، فرض کنید در ترکیه بخوام بذارن، در گرجستان بخوام بذارن، در ارمنستان یا کشورهای جنوب در کشورهای حاشیه خلیج فارس بخوام بذارن، میگن این کشورها قبول میکنن که این ایستگاه رو بذارن، چون اگر این قبول کنن در حقیقت یک اعلام جنگ سایبری است به جمهوری اسلامی میکنن و نباید انتظار داشت جمهوری اسلامی ساکت بشینه. مورد حتی بازم فرض کنیم اینم قبول کنن کشورهای حاشیه خلیج فارس و همچنین کشورهای همسایه ایران، مورد بعدی این هستش که خب این من حالا حقوقدان نیستم ولی تو به صورت کلی میشه گفتش که بحث حقوقی هستش که ممکنه ایران بتونه بره از استارلینک شکایت کنه، چون میگم در نهایت یه سری قوانین حقوق بین‌المللی هست که کشورهای مختلف حق حاکمیت بر فضای فیزیکی خودشون دارن، حالا ارتباطات از جمله ارتباطات. و حتی بازم اینم فرض کنیم حل بشه، سوال بعدی این هستش که این هزینه رو کی میخواد بده؟ خیلی از افراد میتونن بگن که نمیدونم مثلا ماهی اگه در بریتانیا ماهی 70 پوند هستش، خیلی از افراد میتونم بگم تقسیم میکنیم به افراد خانواده، ولی خب این هستش و این امکانش وجود داره. ولی بازم اینم فرض کنیم حل میشه، یه مشکل بزرگی که وجود داره اینه که قابل شناسایی هستن افراد. مثلا در مورد اوکراین این بودش که افراد خیلی از بودش که ممکنه روسیه شناسایی کنه جایگاه ماهواره رو. و میگم یه موردی هم پنهان فرمش که اگر این اتفاق بیفته، در نهایت بخوام آخر صحبتم بگم اتفاق بیفته، آقای ماسک اگر این کار بکنه اولین مثال خواهد بود که بدون موافقت دولت این تز ماهواره‌ای با قرار وارد کشور بشه. خب میگم تا حالا این اصلا امتحان نشده و نمیدونیم چی هستش. ولی مثال اوکراین میزنن، باید فراموش نکنید دولت اوکراین زلنسکی خودش درخواست داد که این تز ماهواره‌ای وارد کشورش بشه.
بله، گفتگویی بود با امین ثابتی، کارشناس امنیت دیجیتال، که در مورد امکان استفاده از اینترنت استارلینک و استفادهش در ایران پرسیده شد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.